بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه قبلی گفتیم به عنوان اولین دلیل اخباریین برای اینکه در شبهه تحریمیه قائل به وجوب احتیاطند، اولین دلیلشون آیات شریفه قرآن بود، مثل این آیه که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. عرض کنم این آیه چون خیلی زیاد مبتلا به تو بحثای فقه و اصول، عرض کنم یه مقدار آیه رو توضیح بدم. جلسه قبلی عرض کردم که اولا خود این آیه نص نیست، جزء ظواهره، یعنی این آیه ظاهر است در این که به غیر علم عمل نکنید، ولی نص در این مطلب نیست. کلمه علم تو این آیه نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی هم باز از ادات عموم بود، عام، ولی ظاهر در عامه، نه اینکه نص در عموم باشه. علم مراتب داره، یعنی علم داریم و علم داریم. چجور مثلا تو سیر و سلوک میگفتن که یقین مراتبی داره، علم هم مراتبی داره، میگفتن مثلا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یعنی یقین مراتب مختلف داره. علم هم همینجوره، یعنی علم همیشه معنیش این نیست که یعنی چیزی که 100% باشه، هم کمتر از 100% را هم گاهی علم میگویند، هم بالاتر از 100% را هم گاهی علم میگویند. مثلا فرض کنید که تو قرآن یک جا میفرماید که فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مؤمناتن فلا ترجعوهن الى الكفار ان علمتموهن مؤمنات. اگر این زنی که اومده بیعت بکنه، اگر علم دارید که مؤمن است، علم دارید به این که مؤمنه، این علم یعنی علم 100% یا این به معنی 100% نیست، این همون زن رو میگه. چون من که هیچ وقت نمیشه یقین کنم کسی مؤمنه، که ایمان یه امر قلبیه، کسی هم نمیتونه یقین پیدا بکنه به امر قلبی دیگران. الان تو این آیه شریفه ان علمتموهن مؤمناتن، این علم 100% نیست، این یه نوع زن رو داره میفرماد. یا مثلا فرض کنید که این آیه شریفه که می‌فرماید که یا ابانا ان ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا، پدر پسر دزدی کرده، ما فقط به همین چیزی که می‌دونیم داریم شهادت می‌دیم. الان این برادران یوسف علم دارن به این که این برادرشون دزدی کرده، یا اینکه فقط اینا همین رو دیدن، که دیدن سباع ملک، ظرف ملک توی اساسشونه، کسی ببینه جنس او توی مثلا گونیه اینه، تو کیفه اینه، این دلیل بر سرقت میشه یا نمیشه؟ در حالی که آیه داره میفرماد که و ما شهدنا الا به ما علمنا، این الا اسمشو گذاشته علم. پس معلوم میشه کلمه علم همیشه به معنی 100% نیست، باید بگیم که علم مراتب داره. این آیه شریفه لا تقف ما لیس لك به علم را تو تفاسیر اینجوری معنا میکنند. ببینید تفاسیر گاهی میگویند که لا تقف و مال سلک بهی علم، یعنی این که قول به غیر علم نداشته باش. لا تقف یعنی پیروی نکنا، دنبال نکن. ولی آیه رو اینجوری معنا میکنند، میگن که ان السمع والبصر والفؤاد، منش اینه که چیزی را که نشنیدی نگو شنیدم، چیزی را که ندیدی نگو دیدم، چیزی را که علم نداری نگو میدانم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایک کانن هم مسئولها. ببینید من جلسه قبلی سمع و بصر رو یه جور دیگه معنا کردم، ولی دارم عرض میکنم که تفاسیر میگویند که ان السمع یعنی چی؟ اون چرا که نشنیدی نگو شنیدم، والبصر یعنی اون چیزی رو که ندیدی نگو دیدم، والفؤاد یعنی این که اون چرا که علم نداری نگو میدانم. این یه جور تفسیر این آیه شریفه. بعضیا این آیه رو اینجوری معنا میکنند و لا تقف و مال سلک به علم نسمه والبصر، اینا منشی نسا، یعنی غیبت پشت سر مردم نکنید، غیبت نکنید. لا تقف و مال سلک به علم، غیبت رو هم معمولا ما طلبا اینجوری معنا میکنیم، ما میگیم که یه عیبی که کسی دارد اون عیب رو نقل نکنید، ولی اگه عیب نداره اونو بهش میگیم تهمت. ولی اصل معنای غیبت اینا نیستا، غیبت دقیقا اینه که تو فارسی بهش میگیم انگ زدن، اینو میگن غیبت. عیب گذاری، عیب گذاری یعنی عیبی روی، ببینید تو کتاب لغت هم میگفته قابهو ای آبهو، یعنی عیب روش گذاشت. بیاد بگوید که مثلا فلانی بخیله، فلانی بیسواده، فلانی ترسوه، یه عیبی روی یه کسی بذارید، اینو میگن غیبت. بعضی از مفسرین گفتن که این آیه اینو داره میفرماد، یعنی همون انگ گذاشتن روی مردم. بعضی هم مثلا فرضی مثل محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین علیه السلام، یا مثلا ابن عباس، اینها اومدن گفتن که این آیه شریف منش اینه که شهادت ناحق ندهید، یا معنی آیه اینه که بر اساس حدس و زن شهادت ندید. لا تقف و مال سلک به علم نسمه رو اینجوری معنا کرده، یعنی تو دادگاه شهادت ناحق ندید، یا چیزی رو که نمیدانی توی دادگاه نگید. بعضی از مفسرین هم اومدن گفتن که لا تقف و مال سلک به علم منش اینه ها که موسیقی قنا گوش ندهید، این معنی آیه. اینا چیزاییه که مفسرین گفتند. به هر حال میبینید که الان چیزایی که اینو گفتن با ظاهر آیم شاید خیلی تطبیق نمیکنه دا، ولی چون اینا که گفتن مال مفسرین صحابه و تابعینه، کلام صحابه و تابعین حجت نیست، اما دخیل در فهم قرآن هست و نمیشه به راحتی ازش گذشت. به عبارت دیگر حالا این یه بحث طولانیه که کلام صحابه آیا مثلا حدیث و نقل قول از پیامبره، یا برداشته از کلام پیامبره، یا نه اجتهادهای خودشونه، این حالا یه بحث طولانی میخواد. یه بند خداییم تو عربستان یه پایان نامه نوشته، پایان نامش اینه، عنوانش اینه عمل صحابی. عمل صحابه چقدر اعتبار داره. به هر حال مرحوم کاشف الغطا تو کشف الغطا همین بحث رو مطرح کرده. خیلی خوب، به عبارت دیگر این آیه شریفی که می‌فرماید لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی یه جاهایی ما یقین داریم که چیزی را که علم نداریم میشه عمل کرد. به عبارت دیگه باید بگیم این آیه تخصیص خورده، چون گفتم آیه نص نیست دیگه، آیه ظاهره. یه جاهایی آیه تخصیص خورده و یک جاهایی هم یقین داریم که باید به این آیه عمل بکنیم، به همین ظاهر آیه. یه جاهایی هم شک داریم. اون جاهایی که یقین داریم که این آیه تخصیص خورده، به عبارت دیگه جایز است عمل کردن به غیر علم. مثل اینا فرض کنید بحث حجیت خبر واحد، اون عمل به غیر علم یقیناً هم جایزه. یا مثلا بحث اجماع، یا بحث شهرت، بحث حجیت ظواهر. ولی خبر واحد باید بهش عمل بشود، حتی اونجایی که زنم نمیاره. مگه آقای آخونده میگفت که بعضی گفته حجیت ظواهر مشروط است به زن به وفاق؟ آخون میگفت که نه، نه تنها مشروط به زن به وفاق نیست، حتی زن به خلاف مضر نیست. این معنیش اینه که یعنی اگه یه حدیثی دارید و زن دارید به خلاف حدیث، بازم باید به حدیث عمل کنید. از شکم پایین تر نه. حال علم رو چجوری تعریف کنم که چون مشککه؟ علم همون که گفتم، ما چجور میگیم که علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یقین مشککه. میگفتن که اگر که یه چیزی رو 100% میدونید این میشود علم الیقین. اگر که یه وقت مثلا رفتید یا مثلا فرض کنید دود را میبینید، آتش بلند، دود را میبینید، شما آتشی ندیدید، اینجا الان یقین دارید که اونجا آتش هست که این دودش بلنده، اینو میگن علم الیقین. اونجایی که برید نه خود آتش رو به چشم ببینید، اینو میگویند که عین الیقین. اگر که افتاد کسی خدای نکرده تو آتش، اینو میگویند این الان یقین داره که دیگه داره میسوزه دیگه، میشه حق الیقین. این چیز مراتب مختلف داره. یادم هم نیست که یه چند روز پیش یه بزرگواری یه نامه یه صفحهی به من داد درباره این که یه استدلالی آورده بود برای مشکک. اسمش هم ننوشته بود، نمیدونم کی بود. استدلال یعنی معلوم بود خیلی دقت کرده، خیلی فکر کرده، تشکرم میکنم. حالا نمیدونم کی بود، ولی استدلالش رو قبول ندارم، درست نیست، ولی واقعا استدلال جالب و عالمانه بود. حالا اینو میخوام عرض کنم، چجور یقین مشککه، علم هم مشککه. چیزی که مشکک باشه نمیشه یه تعریف جامع و مانع ازش ارائه داد. همون که آیه شریفه قرآن می‌فرماده یا اهل یثرب لا مقام لکم، چیزی که ثبات ندارد، درجه واحد ندارد، اینو نمیشه تعریف کرد. مثلا وجود، وجودو که نمیشه تعریف کرد، چون میگن حالا اونو که قبول دارن میگن وجود مشککه، چیزی که مشککه. خب من وقتی بخوام تعریف کنم این درجهشو تعریف کنم یا اون درجه یا اون درجه؟ علمم همینطوره، یقینم همینطوره. مثلا بگید پولدار، پولدارو چجوری میشه تعریفش کرد؟ مشککه دیگه. مثلا حالا کسی که 1000 تومن داره پول داره، کسی که 1 میلیون داره پول داره، کسی که 1 میلیارد داره پول داره. پول داره چجوری میشه تعریف کنید؟ مشکک دیگه. یا اهل یثرب لا مقام لکم، چیزی که ثبات ندارد قابل تعریف به جنس و فصل نیست. علت این که روح انسانو نمیشه تعریف کرد، یسلونکنه روح قل روح من امر ربی، علت این که نمیشه تعریف کرد همینه که مثلا مشکک. خلصی ببخش. پس عرض کردم که یه مواردی داریم که یقیناً از این آیه دست میکشیم، به این آیه عمل نمی کنیم. یعنی آیه میفرماد به زن عمل نکن، میدونیم که عمل میکنیم یه جایی، مثل خبر واحد، مثل اجماع، مثل مثلا دلیل انصداد. اگر کسی دلیل انصداد رو قبول داشته باشه، خواهی منیش اینه که یعنی به زن میشه عمل کرد دیگه، منیش اینه. یک جایی میدانیم که به زن نباید عمل کنیم، یعنی طبق همین آیه به ظاهر آیه تمسک بکنیم. مثل کجا؟ مثلا در قیاس، همون قیاس ابو حنیفه. قیاس زن دیگه، غیر علمه. قیاس استحسان، مصالح مرسله. اینجا هم که میدونیم نباید به زن عمل بکنیم. یه جایی مثلا فرض کنید قاضی توی دادگاه طبق بیانه میخواد قضاوت کنه، یا طبق قسم، یا طبق مثلا یه شاهد و مثلا قسم. این مواردی که توی دادگاه قاضی قضاوت میکنه، اینا همش عمل به زن دیگه، عمل به غیر علمه. و یه مواردش جایزه، با اینکه آیه میفرماد لا تقفو، ولی اینجا هم میدونیم که یجوز الاتباع، اتباع جایزه. پس یه جایی به آیه عمل می شود، یه جایی می دونیم آیه تخصیص خورده، یه جایی هم شک داریم، یه جایی نمی دونم به آیه باید عمل بکنیم یا نکنیم. حالا اون بس علم و علمی، یعنی توجیه تخصیص آیه است. یعنی اگر کسی بگوید این آیه عباء از تخصیص داره، وقت بگویید که این موارد علمیه. ولی اگه ما اینجوری گفتیم آیه ظاهره، اگه گفتید ظاهره، معنیش اینه که عباء از تخصیص نداره. یه جاهایی هم شک داریم که به این آیه باید عمل بکنیم یا نکنیم، که خیلی مثال زیاد داره دیگه. مثلا فرض کنید که یه کسی مرده، خب الانم دارن میبرن دفنش کنن، منم نمیدونم کسی نماز میتو خوند یا نخوند، نماز میتم واجبه، منم شک دارم. میشه بگیم همین که زن دارید به این که اینهایی که دارن میتو میبرند نماز میتو خوندند، همین زن تکلیف رو از من ساقط میکند، لازم نیست من برم نماز بخونم. شاید کسی بگه نه، اینجا این زن حجت نیست. از این جور موارد الا ماشاءالله زیاده که شک داریم اینجا جای تمسک به این عام به این آیه است یا اینکه تخصیص خورده. وقتی یک مجتهدی توی یه مسئله به نتیجه نرسید و دید که یه مجتهد دیگه فتوا داده، میتونه این رجوع بکنه به فتوای اون مجتهد یا نه؟ همین بحثا. اینجا لا تقف و مال ساله که به علم اینجا رو میگیره یا نه؟ نمیدونید قبله کدام طرفه، الان لا تقف و مالای سلکه بیر. از اینجور موارد هم که موارد شک. پس یه مواردی باید به آیه عمل بکنیم، یه مواردی باید به آیه عمل نکنیم، یه مواردی هم شک داریم. نتیجه اینه که پس این آیه ظهور در عموم داره و یقیننم این آیه تخصیص خورده. قبلنم میگفتیم که چیزی که یه بار تخصیص خورد، مثل یه کسی که بیل به کمرش خورد، اگه بیل به کمرش خورد دیگه بیل دوم و سوم دیگه راحت میخوره، وقتی تخصیص خورد دیگه شاید تخصیص بعدی هم راحت باشه. ولی حالا ربط این آیه شریفه به محل بحث اینه که اخباریین میگویند که فتوا دادن به براءت در شبهه تحریمیه قول به غیر علم و جایز نیست طبق این آیه. اولا روشن شد که این آیه بحث قول نیست، گرچه بعضی از مفسرین آیه رو اینجوری معنا کرده اند که سمع یعنی نگو شنیدم در حالی که نشنیدی، بصر یعنی نگو دیدم در حالی که ندیدی. ببینید این مفسر آیه رو به همون قول داره معنا میکنه دا. اما خب این خلاف ظاهر آیه است. عرض کردم که ان سمع منش اینه ها، یه جاهای شنیدن حرامه، همون که ابو علی سینا وصیت کرد که دروغ نشنوم، نه اینکه دروغ نگویم. ان سمع و اینجوری معنا کردیم، ما گفتیم که کسی گوش بده حرف دو نفری که نمیخوان که من بشنوم، من استمع الى قوم و هم له کارهون، اینجوری معنا کردیم. پس اولا این آیه شریفه بحث این نیست که چیزی را که نمیدانید نگویید، اصلا کلمه قول توی این آیه شریفه وجود ندارد. این اولا. ثانیانم این که اصولیین که طرفدار براءتند اونها میگویند که ما علم داریم به این که براءت حجته و کسی که علم داره اصلا موضوعا از تحت آیه خارج میشود، بنابراین این آیه دلیلی به نفع اخباریین نیست. این تا اینجا توضیحی که راجع به این آیه عرض کردم، گفتم چون آیه رو خیلی توضیح نداده ان حالا من یه توضیح عرض کردم. نکته بعدی اینه که توی کفای آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که اخباریین به سه دسته از آیات شریفه قرآن استناد کردند. اول آیاتی که نهی می کند از قول به غیر علم، مثلا فرض کنید آیاتی که می فرماید ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این یه دست از آیات که نهی کرده از قول به غیر علم. اخباریین هم میگن که فتوا دادن به براءت قول به غیر علم است و افتراء علی الله، افتراء علی الله کذبا ام به جنه امثال اینجور آیات. دسته دوم آیاتیه که امر کرده به تقوا، مثلا میفرماد که فتقوا الله ما استطعتم، یا فرموده اتقوا الله حق تقاته. این آیاتی که امر کرده به تقوا میگه که تقوا داشته باشید، سپر داشته باشید، بترسید از این که فتوا بدهید به براءت که این خلاف تقواست. سوم هم یه آیاتی که نهی کرده از القاء در تهلکه، ولا تلقوا بعیدیکم الى تهلکه، و این یه نوع القاء نفس به هلاکته که آدم بیاد فتوا بدهد به براءت، یه چیزی رو که نمیدونه خداوند حلال کرده یا حرام کرده آدم بیاد این را بگوید، القاء نفس در تهلکه است. جواب همش حال به صورت کلی خب یک کلمه اینه که بگوید که اون کسی که قائل به براءت میگه من یقین دارم، چون یقین داره پس تهلکه نیست، خلاف تقوا هم نیست، قول به غیر علم هم نیست، این یه جور جواب دادن از اینا. یه جوابم اینه که این آیه شریفه که میفرماید که لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه، اینو اینجوری معنا میکنند، این معنیش اینه که خودتونو به کشتن نیندازید. یعنی مثلا فرض کنید یه جایی که نمیدونم آدم بره اونجا میکشندش یا نه نباید بره، یا مثلا همون آیه لا تقفو ما لیس لک به علم، مثلا میگن که اگر یه کسی میخواد بره تو دریا و نمیدونه امروز دریا طوفانیه یا نه و احتمال غرق شدن هست یا نه، اینجا لا تقفو ما لیس لک به علم، اگه علم به امنیت نداری نرو توی دریا. اینا نیست معنی آیه. معنی آیه اینست توی یه جنگی یکی گفت که من شک دارم نمیرم جبهه، این که گفت نمیرم جبهه خودش انداخته به تهلکه، نه اونی که میرود. اون که نرفت به جنگ و اونو میگن الغای نفس در تهلکه، این که میگه من نرم کشته نشم این تهلکه است. و آیه که میفرما لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه یعنی این که جنگ بروید، یعنی آیه رو برعکس دارن معنا میکنن، ولذا این آیات دلیل بر اخباریین نمیشه.